درابی فکر نمی‌کردیم که شرایط به سمت این سرکوب خونین پیش بره. ضرب و شتم وحشیانه به مانند قرون وسطا، نیروهای بسیجی، لباس شخصی ها حتی به این نوجوان 15 ساله هم رحم نکردند.
بعضی از بچه‌ها از ناحیه چشم و دیگر اعضای بدن دچار جراحت شدید شدند.
با چماق و باتون به سر و جونش افتادند که از ناحیه سر زخمی شد.
بر سر درابی سنگ، آجر و بلوک پرتاب می‌کردند
و هر اون چیزی که در یک جنگ شهری بشه استفاده کرد رو استفاده کردند.
این حوادث بهمن 96 است. در خیابان پاسداران، گلستان هفتم، خیابانی که نامش با تجمعی گره خورد که به خشونت کشیده شد. خشونت‌هایی که در 24 ساعت آخر به اوج خود رسید و به بازداشت صدها نفر انجامید. صدها تن از دراویش و پیروان طریقت نعمت اللهی گناهادی.
خود زندان مأمور بردره درویش مورد آزار و بخشی قرار داد. با باتون، با گاز اشکاور و هر آنچه که در دستشون بود مورد ضرب و شتم و فحاشی قرار دادن. بسیار وحشیانه با چک و لگد و فحاشی تمسخر روبرو شد. سربازای زندان تونل درست کردن. اونا هم دوباره و چند باره زدند و فحاشی کردن. بازجویا با رعب و وحشت، با چشمبند و زدن تهمت و افترا. خنده آوردن این تهماتی بود که میشد به دراویش زد. دادگاهی که در اون وکیل مدافع حضور نداره، وجاهت قانونی خودش رو خودش داره زیر سوال میبره.
دادگاهی که برای دراویش تشکیل شد کاملا تشریفاتی بود. سوالاتی که از دراویش میشد در راستای تفتیش عقاید بود.
سلام، من مهتاب وحیدیراد هستم و در مستندی که میشنوید یک سال پس از این وقایع نگاهی دقیق تر خواهیم داشت به روزهایی که خیابان محل نبرد دراویش شد با نیروی انتظامی، نگاهی نزدیکتر به روایت افرادی که در این تجمع حضور داشتند و بازداشت شدند. حالا یک سال می گذرد. همه آنها از حبس و پشت میله ها با ما سخن می گویند، در فضای امنیتی که می تواند مخاطراتی را بر سر راهشان بنشاند. اما هر چهار نفر مصمم هستند که اگرچه خود در حبسند، اما روایتشان را در چهار دیواری محبوس نگه ندارند. روایت از آنچه بر آنها و ده‌ها درویش دیگر گذشت و حکایت آنچه امروز در سلول انفرادی و بند عمومی بر آنها می‌گذرد. سعید دوراندیش، رضا یاوری مطلق، احمد ایرانخواه و سعید سلطانپور شاهدان و میهمانان این مستندند. از 32 کیلومتری جنوب تهران، از زندان تهران بزرگ، فشافویه.
نماد شرایط زندان اینجا یک فاجعه انسانی شکل گرفته.
در اکثر اوقات پزشکی وجود ندارد.
حموم کردن توی این سرمای زمستون اکثر روزا فقط به آب سرد محدوده.
اینجا آب شیرین وجود نداره.
زندانیان هیچ وقت با شکم سیر نمیخوابند.
خیلی اوضاع اینجا بده. اینجا شکنجهگاهه.
تجمع دراویش بهمن ماه 96 در اعتراض به بازداشت چند تن از همکیشانشان و اعمال محدودیت‌ها برای نورعلی تابنده قطب دراویش برگزار شد. سعید دوراندیش یکی از دراویشی است که در این تجمع حضور داشت. او در زندان تهران بزرگ به سر می‌برد و با حکم 7 سال زندان مواجه است. سعید در گفتگویی که از فشافویه با رادیو فردا انجام شد می‌گوید علت آغاز تجمعات اعتراض به بازداشت‌ها و اعمال محدودیت‌ها برای دراویش گناه‌آبادی بود.
اگه به چند ماه عقب‌تر برگردیم، در دیمار سال 96 نیروهای امنیتی اطلاعاتی به بیمارستان دی حمله کردند و 4 درویش رو بدون حکم قضایی بازداشت کردند. چند روز قبل از واقعه گلستان هفتم نیز آقایون امیر لباف و نعمت ضیایی رو دستگیر کردند.
حتی یکی رئیس پلیس شهر تهران تو مصاحبه با جرایت میگفت که ما برنامه واسه بازداشت دراویش نداریم، اما در عمل اتفاق دیگه ای میافتاد. از طرفی شاربه بازداشت جناب آقای دکتر نورعلی تابنده به گوش میرسید که با توجه به این رفتارهای مسئولین، این نگرانی در دراویش تشدید شده بود. به همین منظور دراویش در اطراف دولتسرای آقای دکتر تابنده حضور پیدا کرده بودن و نگران بازداشت و سلامتی ایشون بودن.
تجمعی که به گفته این افراد از قبل برایش برنامه ریزی و سازماندهی صورت نگرفته بود، اما با انتشار اخبار آن پس از چند روز با حضور صدها درویش از شهرهای مختلف ابعادش گسترده تر شد. سعید سلطانپور یکی از این درویش است که از شهر کرد به تهران رفته بود تا به همکیشان خود بپیوندد. او نیز همکنون با حکم 7 سال زندان و 74 ضرب شلاق در زندان تهران بزرگ زندانی است.
این که تصور بشه دراویش با هماهنگی‌های قبلی به پاسداران آمدن تصور اشتباهی است. ما دراویش بعد از دریافت اخبار حضور نیروهای حکومتی در مقابل منزل بزرگمان از سایر نقاط کشور پاسداران اومدیم. همانجور که در این سالهای اخیر دراویش نشون دادن که هر وقت خطری آنها را تهدید کنه به صورت هماهنگ و متحد برای دفع خطر اقدام میکنن.
رفع نگرانی‌های دراویش از سوی مسئولان و پاسخ شفاف آنان به پرسش‌های دراویش از جمله خواسته‌های معترضانی بود که در گلستان هفتم تجمع کرده بودند. برخوردی مسئولانه، نه آنچه که احمد ایرانخواه، یکی دیگر از دراویش محبوس در زندان تهران بزرگ، آن را برخوردی قرون وسطایی می‌نامد.
طبیعیش اینه که در یک جامعه سالم، هنجار، قانون‌مدار برخورد مسئولانه رو شاهد باشیم، نه سکوت غیر مسئولانه، نه ضرب و شتم وحشیانه بمانند قرون وسطا یا ما قبل تاریخ. پسر من محمد پارسا ایرانی خواه شب اتفاق گلستان هفتم کنار من بود، یعنی با دراویش نعمت اللهی گناوادی تو گلستان هفتم بود. نیروهای بسیجی، لباس شخصی ها حتی به این نوجوان 15 ساله رحم نکردن، با چماق و باتون به سر و جونش افتادن که از نایه سر زخمی شد.
تجمع خیابان پاسداران آنطور که دراویش انتظارش را داشتند پیش نرفت و به گونه دیگر رقم خورد. تجمعی که پس از چند روز ابعادش گسترده تر شد و با برخورد نیروهای انتظامی و امنیتی مواجه شد. برخوردی که سعید دوراندیش آن را سرکوبی خونین با مشتی آهنین توصیف میکند.
خواسته دراویش این بود که مسئولین فقط به وظایف خودشون عمل کنن، که علی‌رغم تمامی این وعده ها اتفاقات دیگه ای رقم خورد. دراویش که با خانواده هاشون در محل حضور داشتن، زن و کودک و پیر و جوان، فکر نمی کردن که شرایط به سمت این سرکوب خونین پیش میره و این دستی که مسئولین به عنوان برادری و دوستی دراز کردن تبدیل به یک مشت آهنین خواهد شد. اما این حکومت سالیان ساله که با دراویش اینطوری رفتار میکنه. اخراج اساتید و دانشجویان دانشگاه ها، برکران کردن کارمندان دراویش از مشاغل دولتی، تخریب حسینی های قم، اصفهان، بروجرد، اذیت و آزار و حتی شکنجه بزرگان سلسله درویشی.
درگیری ها میان دراویش گنابادی با ماموران امنیتی و پلیس به خشونت کشیده شد. خشونتی که در روز 30 بهمن ماه به اوج خود رسید و در جریان آن صدها درویش بازداشت شدند. از جمله رضا یاوری مطلق، درویش و دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی که با حکم 9 سال زندان و 74 ضرب شلاق در فشافوی زندانی است. او که از پشت دیوارهای بلند زندان با رادیو فردا سخن میگوید، صحنه درگیری ها را اینطور به خاطر می آورد.
30 بهمن بعد از حدود 2 ساعت تنسون به یک باره نیروهای ویژه و گارد به طرف دراویش حمله ور شدند و با تفنگ‌های ساچمی درویش‌ها را مورد حمله قرار دادند که بعضی از بچه‌ها از ناحیه چشم و دیگر اعضای بدن دچار جراحت شدید شدند که بعد از حمله ور شدن نظامی‌ها دراویش به سمت گلستان هفتم حرکت کردند و در کوچه جمع شدند. بعد از حرکت دراویش گارد و نیروهای انتظامی و سپاه و لباس شخصی همگی به سمت گلستان هفتم حرکت کردند که بعد از محاصره از 4 طرف گازهای اشک‌آور به سمت دراویش پرتاب می‌کردند. و ساعت حدود 3:30 صبح 1/12/96 نیروهای بسیجی و سپاهی شروع کردن به فوش دادن و شعار دادن و از طریق بالا رفتن از آپارتمان‌های مردم بر سر دراویش سنگ، آجر و بلوک پرتاب می‌کردن و همینجور جلو می‌آمدن و شروع کردن به ضرب و شتم و به طور خیلی عجیب به دراویش حمله کردن.
درگیری هایی که تا روز بعد یعنی اول اسفند ماه ادامه می‌یابد و در نهایت به بازداشت صدها تن منجر می‌شود. اما به گفته سعید دوراندیش بازداشت شدگان اول باید از یک تونل عبور می‌کردند. تونلی برای ضرب و شتم.
گاز اشک‌آور، تفنگ، ماشین آبپاش و هر اون چیزی که در یک جنگ شهری بشه استفاده کرد رو قلقم دراویش استفاده کردند. تصویری که هرگز فراموش نمی‌کنم این بود که به سر خیابان گلستان هفتم رو نیروها به صورت تونلی انسانی از نیروهای امنیتی درست کردند و دراویش در حال انتقال رو با باتوم، با گاز اشک‌آور و هر آنچه که در دستشون بود مورد ضرب و شتم و فحاشی قرار دادن و در انتهای خیابان دراویش رو رو همدیگه تلمبار کردند.
اما در آن سوی میدان حسین اشتری بود، فرمانده نیروی انتظامی ایران، که این اعتراض‌ها را اغتشاش و فتنه بزرگ نامید. او دراویش گنابادی را به اعمال خشونت و ضرب و شتم مأموران تحت امرش متهم کرد و دست داشتن در حادثه مرگبار که در ساعات اوج درگیری‌ها در یکی از خیابان‌های اطراف به وقوع پیوست. راندن اتوبوسی به سمت مأموران پلیس که جان 3 تن از آنان را گرفت. در حالی که دراویش اعلام کردند حادثه اتوبوس ربطی به آنان نداشته، مقام‌های جمهوری اسلامی یکی از دراویش را مقصر شناختند. محمد سلاس به این اتهام اعدام شد، در حالی که زینب طاهری وکیل مدافع او اعلام کرده بود در پرونده موکلش ابهاماتی وجود داشت که باید روشن می‌شد. و پس از آن 24 ساعت پرتنش عکس‌هایی از وقایع منتشر شد که دراویش را با سر و صورتی خونین نشان می‌داد. برخی دیگر هم از ناحیه سر یا دست و پا دچار شکستگی‌هایی شده بودند. در نهایت مردان به کلانتری پاسداران و آگاهی شاپور و زنان به بازداشتگاه انتظامی خیابان وزرا منتقل شدند. انتقالی که به گفته احمد ایرانخواه با خشونت‌های کلامی و فیزیکی همراه بود.
برخورد اون مامورین آگاهی هیچ‌وقت یادم نمیره. بسیار وحشیانه با چک و لگد و فحاشی و تمسخر روبرو شد. بعدم با یه وضعیتی که لایق انسانیتی است با یه وانت دربسته 10 نفر اون کردن و بردن آگاهی شاپور. تشکیل پرونده و عکس. بعدم سوار بر اتوبوس انتقال به زندان. تقریبا تو خود زندان مأمور بدرقه دراویش مورد آزار و فحاشی قرار داد.
ضرب و شتم و فحاشی هایی که در کلانتری و بازداشتگاه ها هم ادامه یافت. این را سعید دوراندیش می گوید. در گفتگویی با رادیو فردا از داخل زندان فشافویه.
این رویه در آگاهی شاپور هم توسط مأمورین اداره آگاهی دوباره و چند باره تکرار شد. حتی وقتی وارد محوطه زندان هم شدیم، با اینکه همگی مجروح بودیم و تو آگاهی شاپور دستامون رو دو به دو به هم دیگه بسته بودن، سربازای زندان تونل درست کردن. اونا هم دوباره و چند باره زدند و فحاشی کردند.
برخی از دراویش به مراکز درمانی منتقل می شوند. مراکزی که به گفته احمد ایرانخواه برای دراویش مصدوم پانسمان و درمانهایی سرپایی انجام می شود.
بعد از ضرب و شتم وحشیانه نه من خیلی های دیگه، یعنی اکثرا هممون هیچی نمی فهمیدیم. چون اونقدر چوب باتوم بیشتر و بدنمون خورده بود که تقریبا بیهوش بودیم. انتقالمون کردم به بیمارستان امام سجاد تو خیابون بهار شمالی. یه پانسمان سرپایی و عکس برداری و از ساعت 5-6 از تو که همه ما روحانی تعداد 70-80 نفری رو داخل اتاق همون بیمارستان امام سجاد جمع کردن و ما رو تحویل مامورین آگاهی دادن.
و همزمان بازجویی ها. بازجویی هایی که مرحله اول آن به گفته سعید سلطانپور در بیمارستان است.
روند بازجویی ها در 2 مرحله یا برای بعضی از افراد در چندین مرحله صورت گرفت. مرحله مقدماتی بازجویی های ما در بیمارستان با وجود مجروحیت و زخمی بودن ما انجام شد.
فضای رعب و وحشت همراه با فحاشی و تهدید، آنچه که احمد ایرانخواه از شرایط حاکم بر اتاقهای بازجویی توصیف می کند.
بازجویی ها با رعب و وحشت، با چشم‌بند و زدن تهمت و افترا، با دروغ سعی می‌کردن روند بازجوییشون پیش ببرن. چهارشنبه آخر سال 96 بود که مصادف شد با چهارشنبه سوری. من به همراه 50 تا از دراویش با لباس زندان، با دستبند و پابند، با 2 تا اتوبوس، با 12 ماشین اسکورت دو برابر سرباز و نیروی امنیتی برای بازپرسی به دادسرای اوین رفتیم. بازپرسی من شعبه دو دادسرای اوین بود. یقین دارم همه چی از پیش مشخص شده بود.
و حالا با گذشت یک سال از این وقایع، همکنون بیش از 150 درویش گنابادی در زندان به سر میبرند و محکومیت خود را سپری میکنند. محکومیت هایی که به گفته سعید سلطانپور در دادگاه های تشریفاتی و چند دقیقی صادر شد.
دادگاهی که برای دراویش تشکیل شد دادگاهی کاملا تشریفاتی بود و احکامی که از این دادگاه ها برای ما صادر احکامی غیر حقوقی و ناعادلانه بود و علارغم اتهاماتی از قبیل اقدام علیه امنیت ملی، اختشاش و برهم زدن نظم عمومی که به ما نسبت داده بودند، سوالاتی که از دراویش میشد سوالاتی عقیدتی و در راستای تفتیش عقاید بود.
محاکماتی دست جمعی بدون حضور وکیل مدافع که سعید دوراندیش و تعدادی دیگر از دراویش از حضور در آن خودداری کردند و به این ترتیب بود که احکام زندان، شلاق و تبعید آنان به طور غیابی صادر شد.
بعد از اینکه یک دادنامه سراسر از تهمت و دروغ و افترا به ما نشون دادند، تأکید میکنم فقط به ما نشون دادند و از تحویل اون خودداری کردن به دادگاه احضار شدیم. بنده خودم تو جلسه اول دادگاه حضور پیدا کردم. از قاضی پرونده خواستم که حتما وکیل مدافع داشته باشم که بتونه از حق و حقوق بنده دفاع کنه. اما هر یک از آقایون وکلا و یا خانمای وکلا که به دادگاه انقلاب مراجعه کردن اجازه حضور در دادگاه پیدا نکردن. یعنی سیستم قضایی کشور از ما میخواد که در یک عمل غیرقانونی شرکت کنیم و نقض قانون کنیم. دادگاهی که در اون وکیل مدافع حضور نداره و نمیتونه از من متهم دفاع کنه، وجاهت قانونی خودش رو خودش داره زیر سوال میبره. با توجه به اینکه اجازه نداشتم وکیل داشته باشم، از شرکت در این رویه غیر قانونی دادرسی و دادگاهی اجتناب کردم.
دادگاه‌هایی که در نهایت احکام زندان از 6 ماه تا 26 سال زندان را برای دراویش به دنبال داشت. 10 تا 148 ضرب شلاق، تبعید، ممنوعیت خروج از کشور و محرومیت از فعالیت در احزاب، گروه‌ها، رسانه‌ها و فضای مجازی دیگر مواردی است که در احکام بیشتر این دراویش درج شده. احکامی که مبنای آن اتهام‌های مشابه است. اتهام‌هایی که رضا یاوری مطلق آنها را مضحک می‌داند.
اجتماع و توانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، اخلال در نظم و آسایش عمومی، تمرد نسبت به مامورین در حین انجام وظیفه، حمل سلاح سرد و گرم، تخریب و تحریق اموال عمومی. واکنشی که من در برابر این اتهامات داشتم این بود که به شدت به فکر فرو رفتم و بعد خنده ای از ته دل کردم، چون خنده آورتنی اتهاماتی بود که میشد به دراویش زد.
و حالا با گذشت یک سال از وقایع خیابان پاسداران تهران، 156 درویش هنوز زندانی‌اند. بیشترشان در زندان تهران بزرگ یا همان فشافویه. برخی دیگر در زندان اوین و زنان هم در زندان شهر ری، معروف به قرچک. در شرایطی که سعید دوراندیش آن را فاجعه انسانی توصیف می‌کند.
در مورد شرایط زندان باید عرض کنم که اینجا یک فاجعه انسانی شکل گرفته. برای 500 تا زندانی 5 تا فقط سرویس بهداشتیه. هموم کردن تو این سرمای زمستون اکثر روزها فقط با آب سرد مقدوره. دسترسی به پزشک و دارو در صورتی که در حال احتضار باشیم و بابت خورد و خوراک اگه اون سهمیه یه نون ناچیز به دستمون برسه، در کنارش اکثر وعده‌های غذایی ما فقط عدسه. مطمئنن این وعده‌های غذایی صدمات جبران ناپذیری رو به زندانیا وارد میکنه.
رضا یاوری مطلق هم از نبود آب آشامیدنی سالم و کمبود امکانات درمانی میگوید.
شرایط نگهداری زندانیان در زندان تهران بزرگ واقعا فاجعه بار است. از لحاظ بهداشتی که زندانی از آب می آشامد غیر قابل آشامیدن است. از لحاظ درمان هم فوق العاده دردآور است. من در مدت یک سالی که در زندان هستم و از بیماری آست رنج میبرم، در مدت چند باری که سرماخوردگی داشتم هیچ وقت بهداری نبردم و هیچ وقت دارویی هم در اختیار من نگذاشتن. در اکثر اوقات پزشکی وجود ندارد که من حتی این مشکل را با مسئولین زندان هم در میان گذاشتم ولی هیچ وقت رسیدگی نشد.
مواردی که بارها توسط سایر زندانیان محبوس در زندان فشافویه تکرار شده است. احمد ایرانخواه میگوید شرایط موجود در زندان تهران بزرگ با آیین‌نامه سازمان زندانها و اصول حقوق بشری مغایرت دارد.
شرایط زندان روز به روز اسف‌بار و غم‌آلودتر از قبل میشه.
در سالون 3 تیپ 1 تهران بزرگ، یعنی الان هستیم. اما زندان با رعایت نکردن قوانین سازمان زندان ها، زیر پا گذاشتن قوانین بین الملل و حقوق بشری، از بهداشت، درمان و غذای خیلی ساده هیچ خبری نیست.
شرایطی که نه تنها دراویش گنابادی محبوس در این زندان، بلکه صدها زندانی دیگر نیز هر روز آن را زندگی می کنند. رضا یاوری مطلق قضای زندان فشافویه را ناکافی توصیف می کند و زندگی در این شرایط را طاقت فرسا می داند.
زندان تهران بزرگ حدود 14,000 زندانی دارد، شامل 4 تیمی که هر تیم بالای 5,000 نفر زندانی دارد و هر تیم یک بهداری دارد، ولی جالب اینجاست که در اکثر اوقات پزشکی وجود ندارد. از لحاظ غذایی هم رضای این روزهای زندان تهران بزرگ بی‌کیفیت ترین غذایی است که دیده می‌شود. وعده‌های شام معمولا سوپ و عدسی که زندانیان هیچ وقت با شکم سیر نمی‌خوابند و همگی مینالند. وعده صبحانه هم معمولا شامل یک مربای کوچک که حجم آن دقیقاً یک کاشوغ غذاخوری و هیچ کس از این بابت راضی نیست. نانی که زندانی اختصاص میدن شامل یک کف دست که به 4 لقمه تمام میشه.
وضعیت زنان درویش هم بهتر از مردان نیست. زنانی که در زندان زنان شهر ری یا همان قرچک محبوسند. زندانی که طی ماه‌های اخیر نامش بارها بر سر زبان‌ها افتاد و زندانیان سیاسی پیشین از تجربه خود در این زندان گفتند و نوشتند. الهام احمدی یکی از زنان درویش محبوس در زندان قرچک است که این زندان را شکنجهگاه می نامد.
شبا که بهتری دکتر کشیک ندارن، بعد یه قرص میدن یه شربت میدن تموم شد. در شبا چند بار که میبینن تازه دکتر و پرستار فخاشی میکنن، نشون به اون نشون که یه نفر اینجا با فشار بالا صبح سکته کرده مرده، بهش گفتن 12 فشارت برو بخواب، صبح مرده جنازه‌شو بردن بیرون. اینجا از ما میخوان که کار کنیم، اگه تلفن میخوایم بزنیم جایی به ما میگن علف‌های حرز حیاتو با دست بکنید وگرنه هواخوریتون رو تعطیل میکنید. اینجا آب شیرین وجود نداره، ما رو مجبور کردن آب معدنی سمی بخریم. تاریخ گذشته، خیلی اوضاع اینجا بده، اوضاع بده، بد. اینجا شکنجهگاهه.
برخورد با دراویش گنابادی در جریان تجمع آنان در خیابان پاسداران، بازداشت‌ها و صدور احکام زندان و شلاق برای آنان در نخستین گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران هم بازتاب یافت. علاوه بر آن، سازمان ملل متحد در قطعنامه اخیر خود درباره ایران از آنچه سرکوب گسترده اقلیت‌های مذهبی از جمله دراویش گنابادی نامید، به شدت انتقاد کرد. دیدبان حقوق بشر، عفو بین الملل، کمپین حقوق بشر در ایران و دولت آمریکا نیز طی یک سال گذشته در گزارش‌ها و بیانیه‌های متعدد از عملکرد مقام‌های ایران در رابطه با اقلیت‌های دینی از جمله دراویش گنابادی انتقادهایی را مطرح کردند. گزارش‌ها، بیانیه‌ها و قطعنامه‌هایی که مقام‌های ایران همواره آنها را بی‌اعتبار، مغرضانه و با اهداف سیاسی توصیف کردند و در میان این رد و بدل اتهامات، این 156 درویش گنابادی اند که روزهای طولانی زندان واقعیت روزمره زندگی آنهاست. سعید دوراندیش، رضا یاوری مطلق، احمد ایرانخواه، سعید سلطانپور، الهام احمدی و ده‌ها درویش دیگر.
نمی‌کنن که شرایط به سمت این سرکوب خونین پیش میره. ضرب و شتم وحشیانه به مانند قرون وسطا، نیروهای بسیجی، لباس شخصی ها، حتی به این نوجوان 15 ساله هم رحم نکردن. خنده آورتن اتهاماتی بود که میشد به دراویش زد. دادگاهی که در اون وکیل مدافع حضور نداره، وجاهت قانونی خودش رو خودش داره زیر سوال میبره.
دادگاهی که برای دراویش تشکیل شد کاملا تشریفاتی بود. سوالاتی که از دراویش میشد در راستای تفتیش عقاید بود.
زمان شرایط زندان اینجا یک فاجعه انسانی شکل گرفته.
زندانیان هیچ وقت با شکم سیر نمیخوابن.
خیلی اوضاع اینجا بده، اینجا شکنجهگاهه.